جلسه 11 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی دو سه تا آگاهی رو من خدمت شما عزیزان عرض بکنم. شما میدونید در این عالم هستی مکان و فضای مادی محترم است و مقدس، یعنی میتواند هم محترم باشد هم مقدس. چجور آدم ها احترام دارن، حیوان ها هم برای خودشون یه احترامی دارن، مکان و فضای مادی هم قابلیت این رو داره که نور به خودش بگیره، به حدی که شما بعداً میتونید از نور اون مکان بهره برداری بکنید. مکان نمیدونم لازمه من بگم موجود جاندار تا بشه محترم، یا اگه نگفتی من موجود جانداریه بازم میتونیم محترم بودنش رو بپذیریم. مثال بزنم، خداوند متعال به حضرت موسی علی نبی ناب علیه و علیه السلام فرمود که تو سجده میکنی بعد از نماز، سجده طولانی که به جا میاری سجده شکر، و اساسا اونجایی که داری نماز میخونی اون جایی که سجده میکنی نور میگیره. بعد از اینکه نمازت تموم شد دست بکش از نور او برای خودت بهره برداری بکن و استفاده بکن. میدونید مستحبه آدم بعد از نماز دست میکشه به محل سجدگاه خودش و به سر و صورت خودش میکشه. آدم حسابی ها رو اگه دیده باشید تو نماز خوندناشون بعد از نماز یه همچین رفتارهایی رو دارن. این خاک بله به واسطه چی نورانی شد؟ رفتار خود شما. منشأ نور نیت شما بود، منشأ نور رفتار شما بود که رفتار شما هم از نیت شما نور گرفت. منشأ نیت شما که نورانی شد از امر خدا بود، و خدا هم نوراً نوره، نور نوره. خدا منشأ نوره، مبدأ نوره، اصل خدا، خدا اصل نوره، اساساً خدا نوره. الله نور السماوات والارض. این نور چجوری سرایت پیدا میکنه؟ خدا وقتی که امر میکنه امر نورانیش به قلب شما میرسه، میپذیری، قلب شما نورانی میشه، بعد این قلب شما یه رفتاری انجام میده و یه نیت خاصی این رفتار رو که انجام دادی اون وقت اونجا نورانی میشه. همینجوری این نور رنگهای متعددی هم داره، کارکرده و آثار و خواص متعددی هم داره. بالاخره میدونید من دارم از عالم غیر ماده صحبت میکنم، وقتی دارم از نور صحبت میکنم یه چیز تو هوایی میشه. حاج آقا داری تو هوا صحبت میکنی؟ دقیقاً همینطوره، این حرفا همش تو هواییه. بعد از مکان که نور دارد و نورانی میشود، حالا من یکی دو تا داستان دیگه هم معمولا برای یه همچین مسئله عرض میکنم، اونا رو هم بذارید بگم بد نیست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، حاجی صدیقی به بنده میفرمودن، علامه طباطبایی یه جایی روزه میرفتن ایام فاطمیه توی قم. یه سال هر موقع میرفتن روزه دم در مینشستن گریه میکردن. یه سال حضرت علامه اومدن تو جلسه با اینکه سیاهی کشیده بودن، برگشتن فرمودن که خونه رو خراب کردید دوباره ساختید؟ گفتن آره، ما یه قسمتی از خونه رو دیواراشو برداشتیم که با اون اتاقای بغل یکی بشه، این حسینیه این خانه بزرگتر بشه، مردم میان جاشون بشه. حضرت علامه میپرسن که از دیوارهایی که سالهای قبل بوده چیزیش باقی مونده؟ گفتن بله، اونجایی که پیش آقا روزخون و مداح هست اونجا دیوارهای سال قبله. حضرت علامه فرمودن که پس من میرم اونجا، دست منو بگیرید برم اونجا. بردنشون ایشون اونجا نشوندن. گفتن شما هر سال اصرار میکردین برید نمیرفتید، دم در مینشستید، حالا امسال. فرموده بودن اون دیوارها سالهاست روزه بهش خورده، گریه های مردم صداش بهش خورده، نورانی شده، میرم از دیوار کسب نور بکنم. وقتی حضرت موسی اشکالی نداره از سجدگاه خودش کسب نور بکنه، نوری که به واسطه رفتار خودش هست، این دیوارهایی هم که اشک روزه از زهرا و اینا صدای گریه در واقع بهش اصابت کرده نورانی میشه. یه کمی تأمل بفرمایید، یه صحنه‌هایی داره پدید میاد. دین به همین ترتیب اشیاء مقدس تولید میکنه. دین اساساً قداست زاست. شما قرآن رو برمیدارید مقدسه. نعوذ بالله قرآن پاره قرآنی توی یه چاهی بیفته، دیگه کسی نداره، حق نداره از اون چاه استفاده بکنه. یعنی اشیاء نجس مثلا تو اون چاه بریزه. با وضو باید به سمت قرآن بری. حریم قداستش در تجلیش در مسائل احکام. دین این کارو میکنه دیگه. دین اشیاء مقدس تولید میکنه. چجوری میشه اشیاء مقدس تولید کرد؟ وقت کسی بدون دین اشیاء مقدس تولید بکنه، خدا خیلی باهاش در میفته. اونه که بت میساختن و بتان رو بدون امر خدا پرستش میکردند و تقدیس میکردند. چون بدون امر خدا، دقت بفرمایید، خیلی از اینها نمیگفتن بت خدای ماست، میگفتن بتان شفعاء ما عند الله هستند. همون مشرکین مکه بت پرست بودن، اکثریت اینجوری بت پرست بودن، نمیگفتن این بت خداست، میگفتن این بت واسطه است. میدونید اکثر بت پرستان عالم خدا رو قبول دارن، میگن این بت نمادشه، نمیدونم بت بگو، نمیدونم امرشه، خیلی چیزا دیگه. بالاخره علت این که به اینا میگفتن مشرک بت پرست این بود که بتی را که خدا امر نکرده تقدیس کنید، تقدیس میکردن. اینکه بپرستن، هنوز کار به اونجا نکشیده، طرف از کار افتاده، از چشم خدا افتاده. من کی گفتم این بت رو تو تقدیس کن؟ من چه قداستی بهش دادم؟ تو همینجوری داری دست میکشی به این بت، سجدگاه خودتو دست بکش، بلی چون من امر کردم. اینو که امر نکردم که. وقت بعضی ها در جریان وهابیت دچار این نادانی بزرگ میشن، میگن شما دست به قبر پیغمبر نکشید. میگیم آقا چرا؟ بالاخره قبر پیغمبر. میگه شرک هست، شرک هست، شرک فقط خدا. آقا جون صبر کن، حالت خوش نیست، سرما خوردی، شرک هست یعنی چی؟ قداست هیچ اشیایی غیر از خدا رایجه در دین. من حالا آیه های قرآنش هم براتون میخونم. این که شرک میشه اون جایی رو شما تقدیس کنی که خدا نگفته، این میشه شرک. بله معشوقت رو دوست داری، بعد بری در خونش رو تقدیس کنی، این که چی مثلا؟ وقت تقدیس من قبل الله بکنی، یعنی بگی از جانب خدا اینجا مقدس شده برای من. بابا از جانب خدا امری رسیده، نهی رسیده، چی رسیده؟ پسر آقای طباطبایی که مشهور شد به علم الهدا، 5 ساله حافظ قرآن بود، یادتونه؟ الان البته بزرگ شده، تو مشهد دیدمش. یکی از رفقا گفتش که آقا ایشونو میشناسی؟ واقعا نشناختم. بعد گفتش که آره ایشون همون پسر 5 ساله هستن. چون بچه بود میومد پیش ما، باباش میفرستاد مثلا روش سخن گفتن و اینا یاد بگیری. یه مدتی یه کمی اینجوری با هم رفاقت داشتیم. تو حج ما اون سال با هم بودیم. پدرش میگفتش که وقتی این قرآن خوند، یکی از ولیعهدای آل سعود با اطرافیانشون بودن، قرآن خوند، بعد قهوه آوردن براش، یه ذره از این قهوه رو خورد، گذاشت زمین، همه هجوم آوردن این فنجون قهوه رو بقیهش رو بخورن، چون به لبای این حافظ قرآنی که معجزه آسا قرآن رو حفظ شده، چون طریقش میدونید زیاد عادی نبوده، این پسر مثلا اون زمان حفظ کرده، زیاد عادی نبوده ها، نه اینکه اصلا عادی نبود. بعد میگه ولیعهد آل سعود یه تشری زد و همه رو زد که خودش فنجان رو برداشت به تبرک خورد. من میخواستم میگم ببخشید چجوری لبی که قرآن رو حفظ کرده خورده باشه به یه فنجونی، اون فنجون تبرک میشه، تقدیس پیدا میکنه، تقدس پیدا میکنه، قابل تقدیس میشه. میخواستم بگم اون وقت قبر پیغمبر خدا که قلبش محل نزول قرآن بوده، نه که قرآن رو حفظ کرده باشه، با تمام وجود قرآن رو لمس کرده، اون وقت این الان دو سه تا سنگ پشت سر هم داره میخوره به بدن پیغمبر. والا دروغ نیست که بدن پیغمبر اونجاست، و اینجا مقدس نمیشه، هر کی دست بزنه مشرکه. میگه میخواستم اینو بگم ولی دیگم دیگه اونجا حالا دعوا میشه و این بحثا پیش میاد، رها کردم. تقدیس کردن یک امر طبیعی است در دین، چون به امر خدا برمیگرده، چون قرآن چرا مقدسه؟ چرا ما احکام ویژه در قبلش داریم؟ وجود نازنین امام زمانم مقدس میشه، وجود نازنین پیغمبرم مقدس میشه، وجود امام زمان چرا مقدس میشه؟ چون امر خدا بهش خورده، امر ولایت بهش اصابت کرده. همون شد دیگه، امر خدا منشأ تقدیس، منشأ نور، منشأ قداست بخشی به عالم هست. حالا شما اگر یه میکروفون، این میکروفون تقدیس بشه، نه این میکروفون چی مثلا تقدیس بشه؟ چرا؟ به هیچ ربطی نداره به ام. چرا حاج آقا من دیدم این پشت این میکروفون روزه امام حسین خوندم؟ خب حالا یه چیزی شد، علامه مجلسی چشماش درد گرفت، خیلی معالجه کردن نشد، گفت صبر کنید من با این انگشتام قال صادق علیه السلام زیاد نوشتم، بالاخره یه قداستی پیدا کرده، از اون یه چیزی گرفته، لیوان آب بیارید. زد تو لیوان آب انگشتشو به حرمت قال صادق، نه از سر خودخواهی، خورد، میگن چشمش خوب شد، تا آخر عمرش هم دیگه عارضه چشمی پیدا نکرد. پسر حضرت آیت الله مرعشی نجفی تو حسینی، حضرت الله العظمى مرعشی نجفی منبر رو نشون داد، گفت اینجا بابای من دچار بیماری شد، بنا شد عمل جراحی بکنن و خیلی چیزه. اومد گفتش که من دردم داشت، ناراحتی داشت، گفت من میرم شفامو از یه جای دیگه میگیرم. رفت پای منبر، فرش شد منبر رو کنار زد، میگفت ما از کنار میدیدیم. سینه خودش رو گذاشت، شکم خودش رو گذاشت روی خاک، گفت یا ابا عبدالله این منبریه که روش روزه تو رو خوندن، این من رو شفا میده. و همون بلند شد، خوب شد. حالا البته ممکنه مصلحت خدا یه جوری بشه که کار کرده این چنینی شیء مقدس پیدا نکنه، ولی ایمان به قداست اشیایی که مقدس هستن واقعا تو عالم، این ایمان اثر شفا بخشی هم میتونه داشته باشه. خب پس مکان میتواند مقدس بشود. آیه قرآنی که در ارتباط با قداست مکان هست، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، صدا زد یا موسی من پروردگار تو هم. خب حالا خدا بقیهش رو ادامه بدیم. یه نصب کن، حالا یه پرانتز باز میکنه، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو در بیار، تو در وادی مقدس طوا هستی. اینجا مقدس بود من نمیدونستم؟ نه مقدس نبود، همین الان من به تو گفتم انی انا ربک، اینجا مقدس شد. حالا تو خودت هم کفشاتو در بیاری، کفش در بیار. چه آیه عجیبیه، من الان به تو گفتم انی انا ربک، اینجا که تو وایستادی مکانی شد که تو دریافت وحی از من کردی، این مکان مقدس شد. با کفش وایستادی، کفشو در بیار، یه ادبی باید رعایت کنی در تو با ما اشیاء مقدس در عالم. بعد از اینکه کفشو در آورد، بعد خدا ادامه داد، من تو رو انتخابت کردم، پس تمع به ما یوها، بشنو وحی که میخوام بهت بدم. و آیه ادامه پیدا کرد، پس ما چیزی که به امر خدا به گونه ای اصابت بکنه، در ارتباط با اوامر حضرت حق قرار بگیره، با خلوص نیت خصوصا عملی نسبت به اونجا اصابت بکنه، اون مقدس میشه. یه زمانی ما سیاسی میخواستیم صحبت بکنیم، میگفتیم که مثلا یه استاندار، یه دونه شهردار اگر لله کار بکنه در مملکت امام زمان با نیت واقعا امام زمانی، حب مقام قاطیش نباشه، واقعا مخلص باشه، با که نمیشه، خب خیلی سخته، ولی خب حالا ما دیگه آرزو بر جوانان عیب نیست، ایشون داره رد میشه بچت مریضه، میتونی دست به کتش بکشی، بکشی به بچت شفا پیدا کنی. آقا من بد میگم؟ اگه باور نمیکنید روایتشو بگم. باور میکنید یا نمیکنید؟ بگید باور نمیکنیم تا من روایت بخونم براتون. هم باور میکنید هم روایت بگم. خوبه. میفرماید یاران آقا امام زمان علیه السلام از جایی عبور میکنن، استانداراش، حالا ما تعبیر استاندار به کار میبریم، شما هرچی اسمش، حالا بعدا هرچی شد شد دیگه، اینها مردم خاک قدمهای اینها رو بر میدارن به تبرک میبرن. بله دیگه همینه، چه فرقی میکنه؟ شما الان استاندار هستی، تازه میتونه قیمت شما بیشتر از قیمت یاران امام زمان باشه. اونم اگه باور نمیکنی روایت بخونم، وقت نیست، باور کن دیگه، باور کن دیگه، چون در زمان غیبت همون مقدار خلوص میتونه باشه. حالا این حرفا رو پیش زن و بچه استاندارا اینو نباید بزنیم. میگه به به، میره به شوهرشو گیر میره، میگه به به، پس تو استاندار شدی یا آدم نشدی؟ حتما ریگی تو کفشته، مریضی حتما تو. بله اینه، خیلی واقعا سخته، خیلی سخته. شما ببینید، پس اماکن در عالم میتونن قداست پیدا بکنن، اشخاص هم میتونن قداست پیدا بکنن، غیر از اماکن که خدا این باب رو باز کرده. بالاخره اینه دیگه، آگاهی که میخواستم بدم این بود که یک آگاهی اول، اماکن در شعاع امر خدا و نیت مخلصانه عباد خدا قداست پیدا میکنه و عمل اونها. این آگاهی دوم، من خواهش میکنم تو امروز این آگاهی اول یکم بیش همجوری نگاه کنید، نگاه کنید، بپذیریدش به عنوان یه امر ایمان به غیب، یکی از شقوق ایمان به غیب. این اتفاقی است که میفته دیگه، بالاخره این نیست که هست. بعضی البته نورشو میبینن، بعضی نورشو نمیبینن. حالا داستان زیاده، من تو این زمینه بذارید چیزی نگم. میگن یه یهودیهی خیلی دوست داشته با عبدالله پدر پیامبر گرامی اسلام ازدواج بکنه و اینا خیلی نشون کرده بودن از طریق علوم خودشون نور نبوت رو دیده بودن کجاست. اعقاب پیامبری که دو سه نفرشون توی حوادثی به دست یهود کشته شدن، داستان عجیبی داره. عبدالله پدر پیامبر هم میدونید به سرعت رحلت فرمودن. در یه بررسی تاریخی این هستش که یهودیشون رو به شهادت رسونده. کاری ندارم، کتاب هایی هم تو این زمینه که دو نفر کار تحقیقی کردن نوشتن، کار جالبیه. میگه اون زن یهودیه که خیلی دنبالش بود با عبدالله ازدواج بکنه، اومد یه روز عبدالله رو دید، عبدالله ازدواج کرده بود. داستان ازدواج عبدالله هم داستان عجیبی بود. بعد اومد گفتش که دیگه من نمیخوام با تو ازدواج کنم. گفت چرا؟ گفت چون نوری که در پیشانی تو بود دیگر نیست. چون دیگه ایشون ازدواج کرده بود و مثلا دیگه چند ماه بعد پیامبر مکرم اسلام به دنیا اومد و اینها. یعنی میخوام بگم این حقیقت نور، این واقعیتی که داره، این هست. وضو نوره، چون وضو میگیری این نور، بالاخره نوره دیگه، هست، چیکارش کنیم؟ امر خداست، تعلق گرفته به این فعل، این فعل رو تحت امر خدا انجام میدی، نورانی میشه. حالا این نور خاصیتش چیه؟ من نمیخوام ازش صحبت بکنم، بحثمون میره در عالم نور. یه خاصیتهایی برای خودش داره، وقت مسلط، قواعدش هم بسیار محکمه، قواعدش تأثیر بر عالم هم میگذاره. مثلا حالا نمیخوام صحبت کنم، بذاری کمی صحبت کنم. مثلا ذکر نوره، گناه دقیقاً ضد نوره، درسته؟ معصیت، نافرمانی ضد نور تولید میکنه، یعنی سیاهی، به هم ریختگی، بی‌نظمی، نافرمانی در اشیاء عالم ایجاد میکنه. میکروب، قدیما به میکروب میگفتن شیطان، مریضی، اینا همش ناشی از چیه؟ ضد نوره، فعالیت های ضد نور. خب شما نگاه بکنید، گناه که میکنید به هم ریختید همه چیز رو، کثیف شده اشیاء عالم، بعد استغفار میکنید، میگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار یا آثاری داره، یکی از آثارش اینه که ذکر نوره، این نور میاد اونو جبران میکنه. درسته؟ مثلا میفرماید که نظر به قرآن عبادته. حالا مثلا نگاه کنید، نگاه کردن به صورت پدر و مادر با لبخند مهربانانه که پدر و مادر خوششون بیاد عبادته، نور برای شما تولید میکنه، چون امر خداست که به پدر و مادر محبت کنی، در حال اون فعل تو نورانی میشی. بعضیا میتونن همه وجود خودشون رو نورانی بکنن، بگذارید و بگذاریم با همه زندگیشون، یعنی برای همه زندگیشون قربت الله نیت مخلصانه داشته باشن، بحثی که توی دوشنبه قبل داشتیم. این آگاهی اول. آگاهی دوم، زمان هم نورانی میشود. زمان یعنی چی؟ گردش زمین به دور خورشید و این حرکت زمان تولید میکند. البته زمان فقط مال ما نیست، حرکت در همه عالم جریان داره. بحثای فلسفی در مورد زمان رو نمیخوایم بگیم، ولی بالاخره خدایی که این زمان رو برای ما آدمها در روی کره زمین با این چرخش به دور کره خورشید فراهم کرده، مقرر فرموده زمان برای ما مقدس بشه. بعضی از زمانها یه حسی دارن، یه حالی دارن، یه هوایی دارن، بعضی از زمانها اینو ندارن. اون وقت همچنانی که نور در مکان تأثیرگذار بر عالم ماده هست، نور در زمان هم تأثیرگذار بر عالم ماده هست. نمونه در این باره بسیار زیاده، من اگه واردش بشم خیلی طول میکشه. یکی دوتا نمونه عجیب غریب بکنم. اینایی که حجامت میکنن پنجشنبه عصر ظاهرن یا جمعه حجامت نمیکنن به هیچ وجه، چون پیامبر فرمودن جمعه حجامت کردن به شدت مکروهه. تو یه سری کارا تو جمعه و شب جمعه مکروهه، یه سری کارا مستحبه، بیشتر مستحبه. زمان جمعه و شب جمعه میدونید زمان نورانیه. هر کسی میخواد آدم حسابی بشه، اگه خواست بعضی از زمانها رو برای خودش برنامه بریزه که آدم خوبی بشه، از غروب روز پنجشنبه شروع کنه تا غروب روز جمعه این زمان رو مواظبت بکنه. شهید مطهری میفرماید که استادی داشتیم بسیار زبردست در قصائد و ادبیات سعدی و قدما، یه شب جمعه دور هم مهمانی و علمایی بود، بحثی شد، ایشون یه دفعه وارد بحث شد، گفت نه مثلا معانی بلند و عرفانی و حکیمانه قصائد سعدی رو و برخی از غزلیات ایشون رو وارد شد و عجیب غور کرد. شهید مطهری تو سخنرانیش داره ظاهرا، یا تو خاطرش، من خوندم نمیدونم، اینو تو خاطراتش خوندم، ولی سخنرانی در مورد این آقا استاد خودشون و این بحثا داره. بعد میفرماید صبح ایشون سحر مهمان ما بود، برای نماز شب یه مقدار دیرتر بلند شد، وقت کافی برای عبادت نداشت، فردا صبح ناراحت بود، گفت ببین من دیشب کار مکروه انجام دادم، شب جمعه بود، شعر خوندم، عبادت سحرگاه شب جمعه هم کم شد، توفیقمو کم کرد. بالاخره بعضی چیزا تو بعضی از زمانها مکروه، بعضی چیزا تو بعضی از زمانها انگار زمان یک موجود جاندار مستحب جانداری است که مقدس قداست داره، حرمتشو باید حفظ کرد، وارد به برخی از زمانها باید با حرمت شد، وارد به بعضی از زمانها باید با ادب وارد شد. زمان هم مقدسه. این هم دومین آگاهی، هم زمان مقدس می شود هم مکان. لیلة القدر چه شبی است؟ مقدمه دوم. لیلة القدر چه شبی است؟ من نمیدونم این حرفی که دارم با شما میزنم این چجوری داره منتقل میشه و کجای روح زیبای شما مینشینه. نمیدونم. و هم گفتم حالا من بزنم شبیه هم اینجوری صحبت کنیم. لیلة القدر شبی است که قرآن یک باره به قلب پیامبر نازل شد. قرآن چقدر مقدسه. وقتی میفرماد انی انا ربک، آقا اون سرزمین مقدس میشه، کفشتو در بیار آقای موسی. حالا انی انا ربک نیست که، قرآنه، تمام اسرار عالم درش هست. من نمیتونم یه چیزی رو بگم یه دفعه تمام حرفای خدا توشه، حالا ما نمیفهمیم باشه، ولی تو این صندوق هست. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ خشک و تری نیست مگر اینکه در این هست. چی کار کرده خدا؟ خب خودش بلده دیگه، قدرت داره، در یه ادبیاتی اینقدر ظرفیت قرار داده، اسرار رو رموزش رو گفته. بعضی از عرفا میگفتن که علامه طباطبایی یکیشونه، از ایشون شدیدترش هم من شنیدم، علامه طباطبایی یه دور کامل قرآن رو تفسیر کرده، ولی میفرمودن که یه سهمیه داشتن هر روز قرآن میخوندن، بعد فرموده بودن که من هر بار قرآن رو میخونم حرف تازه میشنوم، ازش دریافت میکنم. یکی از اساتید ما قبل از ماه رمضان به بنده میفرمودن، میفرمودن فلان عارف هر بار قرآن رو میخونده حرف تازه میگرفته، بعد همون موقع برمیگشته دوباره آیه رو میخونده یه حرف تازه دیگه میگرفته، دوباره میخونده یه حرف تازه دیگه میگرفته، دوباره میخونده تا دیگه طاقت نمی آورده میذاشته کنار. حرف تازه ها. مقدمه سوم بحث ما، شب لیلة القدر شبی است که خدا قرآن رو به کجا نازل کرده؟ یک باره به قلب پیامبر. قلب پیامبر کجاست؟ نمیدونم. وقتی تو روایت میفرماید که عرش من قلب بنده مؤمن منه، قلب استاد امیرالمؤمنین چی میشه؟ دیگه خیلی خیلی، یعنی بهترین جای عرش میشه، نمیدونم چی. درسته؟ قرآن. پس اتفاق مهمی افتاده. این اتفاق انقدر مهمه، اون زمان انقدر اهمیت پیدا کرده که مبدأ حیات بشره. میدونید سال حقیقی که نه بهاره نه محرم، نه میلادی نه شمسی، سال حقیقی که روزی ها تقسیم میشه شب قدره. خدا هر شب قدر تصمیم میگیره یک سال دیگر عالم را بچرخاند و نحوه چرخاندن این عالم رو هم برنامه‌ریزی میکنه و برنامه‌هاشو اعلام میکنه. یه نفرم توی این عالم یه کاره ای هست که با او در میون میگذره، اونم فداش بشم آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله له فدا. ما کار عالم رو داد دست ایشون، حالا این ولایت تکوینی رو ازش بحث نکنیم. آقا شب قدر میشه چی؟ شب نزول قرآن میشه مبدأ حیات بشر. خب اجازه بدید، این شب اینقدر مهمه که خدا پنهانش میکنه، این ترس ما احترامش رو به جا نیاریم، ناامید بشیم، مایوس بشیم. اینقدر پنهانش میکنه که میفرماد معلوم نیست حتی این سه شب قدری که شما میدونید باشه، احتمال داره اصلا جای دیگه باشه. اینقدر پیچیدش میکنه که هر شب مهمی رو میفرماد احتمال داره شب قدر باشه، ولی خود اون کسانی که خبر دارن فرمودن یکی از این سه شب بالاترین احتمالش هست. این نهایی ترین آگاهی است که به ما داده شده. خیلی اصرار کردن به اهل بیت، فرمودن باشه بیشترین احتمال توی 21 و 23. درسته؟ حالا زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام سحر شب 23 اعلام میشه. معناش چیه؟ شاید معناش این باشه که خدا بالاخره آغاز سال اونجاست دیگه، تصفیه حساب سال گذشته، برنامه‌ریزی سال آینده. شب 23 چی؟ ظهور رسیده یا نه اعلام کنید. خیلی معلومه، بعدم همونطور باشه. دهه آخر ماه رمضان بعد از شبهای قدر وقت خواندن دعای اللهم کل ولیه که حالا ما همجوری اطلاعات داریم میدیم، فعلا منبر نرفتیم، حالا شاید نرمیه میشن، ولی همین اطلاعات رو بدیم و ردش. انقدر شب قدر که شب نزول قرآن است اهمیت دارد که خدا رمضان رو میخواد معرفی کنه، میفرماید رمضان ماهی است که بسیار مهم است، چون شب قدر در رمضان است، چون نزول قرآن در رمضان است. رمضان، شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، رمضان، ماه رمضان. وقت می‌فرماید که رمضان دیگه نباید بگید، بگید ماه رمضان یا ماه مبارک رمضان. رمضان مثل این که مثلا به حضرت علی علیه السلام بگی علی، اینجوری صدا بزنی خب خیلی بده. امیرالمؤمنین، یادتون باشه امام علی هم نگید، امیرالمؤمنین به ما سفارش کردن یکی از علما فرمود خیلی کار بدی کردن، اسم فیلم امام علی رو گذاشتن امام علی امیرالمؤمنین. میدونید بی ادبیه به حضرت علی بگیم حضرت علی و بگیم امیرالمؤمنین. مثلا شما پیامبر بی ادبی صلوات نفرستید از علی، هم چه بی ادبیه که بگی از علی؟ امام علی چیه؟ اون امیرالمؤمنین. پیامبر اکرم مینشوند اصحابشون رو. امشب فقط اطلاعات دادیم، نمیدونم چی شد، حالا این سب ابی نداره. مینشون میفرمود جلوی من بگید السلام علیک یا امیرالمومنین. میگفتن آقا امیر شمایید. میفرمود جلوی من به علی بگید السلام علیک یا امیرالمومنین. امیرالمومنین شما به امامای دیگه هم نمیتونید بگید، میدونید؟ به امام حسین نمیتونید بگید امیرالمومنین، خلاف ادبه. به امام علی هم نباید بگید امام علی، خلاف ادبه، بگید امیرالمومنین. من نمیدونم زمان حضرت میشه به حضرت آدم عرض بدهد یا امیرالمومنین یا نه. تو روایات اینجوری که اومده، حالا ما دیگه بیشتر از این نمیفهمیم. ماه رمضان اهمیت پیدا میکنه، در ازای ماه رمضان هم باید بگی ماه رمضان، حد اقلش بگی ماه رمضان، ولی دیگه ماه مبارک رمضان، زمان مقدسه. قداست رمضان چیه؟ انزل فیه القرآن، قرآن در این ماه نازل شده، درسته؟ این قداستی است که تو این ماه هست. خب حالا نگاه کنید، من از اینجا تازه میخوام وارد بحث بشم. الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. تو این ماه ما قرآن نازل شده، دیگه کل ماه برق شب قدر گرفتتش، نورانیه و در این ماه قرآن نازل شده. تو این آیه خداوند متعال آثار قرآن رو بیان میکنه. هدى للناس بینات من الهدى والفرقان. فرقان نهایی ترین ثمره قرآنه. فرقان یعنی چی؟ ما بحثمون از شب اول ماه رمضان در مورد چی بود؟ از رمضان بیشتر بهره ببریم. امشب تو این مقدمه چیکار کردیم؟ یه کمی منشأ حرمت زمان رو سعی کردیم با بیاناتی که اطرافش میشه کرد در دلمون روشن بکنیم و معین بکنیم. حالا کی از رمضان بیشتر این بهره رو برده؟ اون کسی که از قرآن متولد شده در این ماه فرقانش رو دریافت بکنه. فرقان یعنی چی؟ قرآن بخونه؟ نه. قرآن بفهمه؟ نه. قرآن حفظ کنه؟ نه. قرآن بدانه؟ نه. آگاهیاشو افزایش بده؟ نه. تفکر بکنه؟ نه. به ذکر بنشینه؟ نه. فرقان یعنی چی؟ فرقان یعنی بینش جدا کننده حق از باطل. فرقان یعنی قدرت تشخیص. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوای الهی رو داشته باشید، خدا چی بهتون میده؟ فرقان بهتون هدیه میده. جای دیگه هم فرمود روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا تقوا داشته باشید. کسی از تقوای رمضان بهره ببره، فرقان خدا بهش میده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسی از رمضان بهره ببره، تقواشو در واقع برده، باز هم فرقان پیدا میکنه. کسی از رمضان نور بگیره، اثر بگیره، اثر قرآن رو، ثمره قرآن رو میگیره. خدا للناس بله هدایت میکنه مردم رو. قرآن به کجا میرسونه؟ به فرقان میرسونه. بینات رو بهشون میده، حرفای آشکار، روشن، دلایل واضح برای پذیرش حق به قلب انسان خواهد داد. من در مورد بینات صحبت نکنم، در مورد فرقان که نتیجهشه یه دو کلمه با هم اختلاط بکنیم که زیاد وقتمون گرفت، وقت شما رو نگیرم. یادتون هست چند روز پیش ما در مورد روزه چی گفتیم؟ گفتیم روزه حکمت به انسان میده. قرآن چی به آدم میده؟ فرقان میده. این فرقان و حکمت با هم یه خواهر برادرن. حکمت رو خدا به منافقم میده. خوشفهمی، سرعت بالا در درک قواعد عالم به منافقم میده. پرسیدن که خب منافق حکیم میشه آدم نمیشه؟ گفت نه، فرمود آدم نمیشه. بعد خدا با همین حکمتش روز قیامت میبردش جهنم، میگه نامرد، من که به تو حکمت داده بودم. فرقان چیه؟ فرقان حکمت جهت یافته است، فرقان حکمت بارور شده است، فرقان حکمت بجا مصرف شده است، فرقان اون قدرت حکمت رو در جهت عبودیت به کار انداختن است. فرقان رو یه کمی توضیح بدیم. یه آقایی هست پیرمرد تو تهران، حاجی حق شناس، باید بشناسید ایشونو. ایشون یکی از اساتید ما میفرمودن که ما رفتیم پیش ایشون، یه کتابی بردیم به ایشون دادیم، گفتیم نظرتون رو نسبت به این کتاب بگید. این پیرمرد حوصله نداشت بخونه، برداشت کتاب و اینجوری ورق زد، دیدید این کتاب و لبش رو اینجوری میگیرن مثلا ورق میزنن، یه ورق اینجوری زد، فقط سفیدیاش هم معلوم بود. یه قسمتش رو گرفت، گفت اینجا یه کتاب بوی بد میده، سیاهی داره، بخونید ببینید چیه، ایراد داره. میگرفتیم و گفتیم، خوندیم کتاب رو، نظر منحرفانش رو نویسنده تو اون صفحات نوشته بود. دیگه تشخیص خوب و بد از راه دور. بعضی میگه هازا بهشت، هازا جهنم، میگه کو بابا، ولش کن، این ولش کن. لطیفه تکراری ما رو شنیدید؟ طرف سرش انداخت و پایین آب میخورد، بهش گفتن بابا اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت چی بخور، شما با شما نبودم، شما راحت باش. بعضی اینجوری تشخیص نمیدن. یا آقایی هست همین الان توی قم، مسن نماز بکنم 80 90 سالش باشه، یکی از رفقای ما میره پیشش، بنا شد ما هم بریم انشالله پیشش، حالا ببینیم میریم یا نه. ایشون میگفتش که من بعضی از رفقا رو میبردم پیش ایشون، میگفت ایشون کسی حرف میزنه پیشش، این که قربت الله حرف زده یا هوس بازانه حرف زده یا از سر هوا حرف زده. هوا و هوس هم با هم فرق میکنن. هوس میل به بدیه، هوا نمیل به خوبیه. این میفهمه. برگشتم گفتم که این اونوایی چقدر شلوغه، شلوغ شده الان، ساعت چیزی میگه، داشتم ایشون با ماشین میبردم، گفتم این اونوایی اینجوری ها. برگشت به من گفتش مرگ میگرفتت بهتر بود این حرف رو بزنی، که حرف رو زدی برای اینکه همینجوری فضا ساکت نباشه، الکی حرف زدی. من الکی میگه، من وقتی فکرم دیم آره کاملا الکی حرف زدم، به خاطر خدا حرف نزدم، یه چرتی گفتی، یه سیاهی حرفت منو اذیت کرد. بابا ما چیزی نگفتی واقعا. هوا همینجوری. فرقان بینش جدا کننده خوب از بد، از یک دیگر. اینا دیگه کنترل راه دورشون خیلی قویه. عیار میزنن طلا رو بدون اینکه طلا رو وزن کنن یا بخوان معاینه کنن. او از همون راه دور نگاه میکنه. فرقان تا اینجا میتونه برسه. تازه اینایی که من دارم برای شما مثال میزنم، نه آدمایی هستن که من دسترسی دارم. شما مطمئن باشید آدمای بهتری هستن که من دسترسی ندارم. و مطمئن باشید خیلی از این جلوتر یه عوالمی وجود داره که ماها به کاربردهای کوچولوی دنیاییش نگاه میکنیم. ما خیلی کوچولویم دیگه. ما تو لونه مورچه آب بریزن چی میگیم؟ آی دنیا رو، آی سونامی شده. روزنامه‌هاشون میزنن سونامی شده. تو لونه مورچه آب بریزی یه لیوان آب یه سونامی شده. حالا برای ما این چیزا سونامی. فرقان بینش جدا کننده خوب از بده. بینش جدا کننده خوب از بد اگر برای انسان پدید بیاد چی؟ بیاریم آهسته از اینجا شروع کنیم. بد بودن گناه رو میفهمیم. چی رو شما یه نفر رو بذارید گوشت ها گوشت سرش رو ببری میفهمی زشته؟ ها؟ میفهمی زشته؟ الان شما که میفهمی، شما خیلی آدم خوبی هستی. میفهمی بابا زشته سر طرف رو برید. خیلی زشته، درسته؟ بینش جدا کننده خوب از بد آدم پیدا بکنه، همینقدر میفهمه که غیبت کردنم زشته. خدا هم بدونید چی میفرماد به ما؟ فرماد ببین تو خودت باید حالیت بشه چی زشته چی زشت نیست. تو از من خوشت بیاد، از من در نری. آقای دوباره بگم اینو، تو باید خودت بفهمی تو عالم چی زشته چی زیباست، بعد من وقتی دستور به زیبایی ها میدم بگی جونم عجب خدای خوشگل پسندیه، باریکلا خدا خوشم اومد ازت. طبق سلیقه خودم گفتی، ولی اگه تو نفهمی چی زشته چی زیباست حرفای من زور بهت میاد. این چه دستوریه داده؟ میگه تو خودت باید بفهمی فرقان اگه داشته باشی زشت و زیبای عالم رو تشخیص میدی. وقتی تشخیص دادی و من میگم که سحرا بلند شو عبادت، میگیم آی بار آی گفتی آی گفت زد به خال. نگاه کن من اصلا همینجوری هم داشتم میرفتم، یه چیزی توی همین مایه ها بودا. اصلا خدا اصلا دقیق بارک الله خدا، بارک الله خدا. میدونید ذکر عربیش چی میشه؟ سبحان الله، سبحان الله، منزه از خدا. یعنی میخوای تحسین کنی زشت آدم، میگه خب بارک الله خدا، آی تو بی ای بی. ما از عیب خوب خدا میتونیم صحبت کنیم، و وقتی میخوایم از تو صحبت کنیم میگیم آی بی ای بی، آی بی ای بی، آی بی ای. سبحان الله تسبیح حرمتش به اینه دیگه. لا اله الا الله چیه؟ هیچ کلام در مورد خدا نیستا. لا اله الا الله چیه؟ در مورد خدا صحبت کردی؟ در مورد غیر خدا صحبت کردی؟ غیر خدا وجود نداره، غیر خدا وجود نداره. حالا در مورد خدا صحبت کن. تمام خدا که نمیشه صحبت کرد. خدا محترمتر از این حرف هست. ما این بحث رو یه شبی اینجا انجام دادیم که گفتیم روزه از قبیله ترک است و مسیر توحید از قبیله ترک است، و گفتیم که اصلا تمام مسیر ما در مسیر ترک است. ما در طول عمر اونهی داریم قطع میکنیم، ترک میکنیم، تا انشاءالله به اون حقیقت ناب برسیم. برگردیم به بحثمون. فرقان بینش جدا کننده خوبی ها از بدی هاست. اگه تو اینو متوجه شدی ثمراتشو نگاه کن. حالا من مثل آب خوردن دارم اینا رو میگم، و این آب خوردنه. آقا اگه تو خودت بفهمی چی خوبه چی بده، بعد خدا به دستور بده همه رو اجرا میکنی، یه ذره مغرور نمیشی، تو کاری نکردی. لا اله الا الله. یکی از اساتید اخلاقی خدا کی بود اینو میگفت؟ بله، مثلا یکی میگن گناه نکن، مثل اینکه میگن این لجن تای کوچه رو ها که توی چیزه تو جوبای بلبار کشاورز موش های گنده همزه یه گربه توش رد میشه نخوری. یا میگه بابات زشت نمیگه، ما نمیخوریم که اینا. بارکلا جوانای خوب، آفرین، به به، دیده میبینم که لجن تای کوچه بلبار کشاورز نخوردی، آفرین. چه تحسینی آخه، کاری نگردید. ببین امیر المومنین یه دونه گناه تو عمرش نکرده، هیچ که نمیتونه تحسینش کنه. میگه بابا فرقان داشته باشی خودت حس میکنی بده، خودت که حس کردی بده ترکش کردی قیافه نمیگیری. چند بار دیگه بگم؟ یه بار دیگه بگم. فرقان داشته باشی خودت میفهمی بده، خودت فهمیدی بده، وقتی ترکش میکنی قیافه نمیگیری، خسته نمیشی، منت نمیذاری، اجر نمیخوای. یه جور دیگه هم همین حرفو بزنم. فرقان داشته باشی خودت میفهمی خوبه، وقتی فهمیدی خوبه هرچی انجام بدی مغرور نمیشی، خسته نمیشی، اجر نمیخوای، کلاس نمیذاری، مغرور نمیشی. فرقان بینش. حالا فرقان در اصل چی حاصل میشه؟ خدا میگه ببین تو دو کلمه به زور حرف منو گوش بده، من بهت فرقان میدم. دیگه به زور گوش نمیدی، دل بخواهی گوش میدی. تقوا چیه؟ تقوا اینه که گفتی خدا گفته من میگم چشم. وقتی گفتی خدا گفته میگم، من که نمیفهمم بدیش به چیه، اما خدا گفته من میگم چشم. باریکلا خود نمیفهمی بده؟ نه بابا، ما چی میفهمیم بده؟ تو خیلی هم خوبه. خب خدا گفته ما میگیم چشم، اینو شکن تقوا. یه مدتی گفتی خدا گفته میگم چشم، خدا چی بهت میده؟ میگه بیا عزیز دلم، بیا خودت هم ببین چقدر بده، بیا خودت هم ببین چقدر خوبه. و وقتی که دیدی مرتب میشه. انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا مال محرمزونه، تقوا مال قرآنه، قرآن مال محرمزونه. خدایا به حق این رمضان و عزیزترین عزیزانی که در این رمضان بودن، قرآن ناطق و قرآن صامت امیرالمؤمنین، در این رمضان به ما فرقان عنایت بفرما. شما تفریحی میگیرید این الهیامی ها رو یا جدی میگیرید؟ اگه جدی میگیرید، الهیامی یه ادبی داره، دست شادم ببره بالا. بلندم الهیامی نگفتی نگفتی. ما نمیخوایم جلسه گرم بشه با صدای شما. حالا شما جلسه دعا هست، انشالله با نالهاتون گرم خواهد شد. صلوات باید بلند باشه، الهیامین اصراری نیست بلند باشه، ولی دست که میره بالا خدا میگه ببین دست شما آورد بالا، دیگه نمیشه من رد بکنم. بابا خدا ما کاری نگردیم، یه دست آوردیم بالا. میگه تو خیلی بیشه من عزیزی، نمیفهمی خودت، دست تو آوردی بالا، من رد نمیکنم. من دست رد نمیکنم. دستش رو آورده بالا، من دیگه نتوام رد کنم. دستش رو اینجوری کرد، عجب خداییه. این نکرده بود میشده آه، ولی اینجوری کرد. من زشته برای من، بنده من، من دستش رو رد نمیکنم. تو حواست نیست، خدا حواسش هست. صدا میزنه ملائکه بهش بدین بابا آخه این آماده نیست، مهیا نیست. دستش رو آورده بالا زشته. من حرمت بندم رو حفظ نکنم، کی حفظ بکنه؟ اون جلو هیچ کی اینجوری نمی کنه. یکی از ذاکرای اهل بیت پیش مقام معظم رهبری داشت میخوند، توی جلسه خصوصی بودیم. بعد ایشون یه دفعه گفت دستا رو بیارید بالا، یا زهرا، یا حسین، اینجوری، یا وجیهن اندالله فعلن و اندالله این. بعد از جلسه تموم شد، مقام معظم رهبری فرمود یا وجیهن اندالله، خطاب به اهل بیت. آدم جلو اهل بیت دستشو بالا نمیبره. دست بالا بردن ادب جلوی خداست. ادبو ما که تعیین نمیکنیم که، اهل بیت خود اونا باید خودشون تعیین کنن، درسته؟ خدایا من میخوام به احترام شما یک کلم ملغ بزنم. میگه آقا کلم من احترام خودم تعیین میکنم چه جوریه. وضو بگیر به احترام من، کلم ملغ تو رو میزنی. سخت‌تره. خب سخت‌تر باشه ادب رو که تو تعیین نمی‌کنی. آقا شما میرید انگلستان، میرید ژاپن، شما تعیین می‌کنی چه جوری ادب رعایت بکنی نسبت به اون مردم، یا فرهنگ اونا تعیین می‌کنه. ژاپنی‌ها میگن ما میگیم چه جوری پیش ما ادب داشته باش، تو مهمون مایی. ما هم اومدیم ایران، شما بگو ما چه جوری ادب داشته باشیم. ما می‌خوایم بریم پیش خدا، پیش خدا چه جوری ما باید ادب داشته باشیم. من می‌خوام اینجوری، من می‌خوام نداره. اینجا خودشون گفتن اینجوری. ادب دعا خوندن چیه؟ دست بالا بردن. میخوای من وسط های صحبت دعا نکنم؟ میخوای دعا نکنم؟ حالا حاج آقا به تو چه ربطی داره ما دعا بگیریم یا نگیریم؟ خیلی ربط داره. حتی خود زیاد خودمون نشدیم، ولی من گفتم دیوونه خیلی ربط داره. شما آخه خیلی دیوونگیه که تو فکر کنی به من ربط نداره. شما 40 نفر هستید، از خدا بگیرید هر چی بگیرید خدا به منم میده. حاج آقا تو لایق این حرفا نیستی که به تو بده، خودتو قاطی نکن با ما. ولی خدا کریمه، خدا میگه ببین من به این جمعیت دارم میدم، یه دونه هم بهش میدم. ملائکه دوباره میخوان اعتراض کنم، خدا میگه کار ما رو، کلاس کار ما رو به هم نزن، ما خداییم. خدا اینجوریه، یه دفعه میخواد به یه عده‌ای بده، به همه میده. حالا ما هم فکر نون خودمون هستیم، والا نگیر از خدا. به من چه ربطی داره؟ تو بگی من انقدر آدمم که دلم برات بسوزه؟ منم فکر خودمم. دعا کنم ولا نکنم؟ زحمتتون میشه، زحمت نشه این موقع. خدایا در این ماه رمضان به ما فرقان عنایت بفرما. ببین همه جا این کار رو رعایت کنید، مردم بگن اینا چقدر جدی هن، یعنی خدای خودشون رو چه احترام میذارن. به هم میرسید سلام میکنید، لبخند جوکن تحویل میگید، سلام میکنید، خودم آدابشه دیگه، آداب در خونه خدا رفتن. شما یادتونه ما دعا کردیم در مورد رمضان که خدا به ما فرقان بده؟ دعا کردیم؟ بله؟ ما قبلا گفتیم که هر چی کار خیر انجام دادید یادتون بره، درسته؟ ما دعا کردیم؟ ها یه دعا بکنیم حداقل، بالاخره یه دعا بکنیم. خدایا مثل اولین بار لایامین بگی ها، بیمزه بازی در نیاری، دل گنجشکی باشی. ما با 5 دقیقه پیش یه دونه دعا کردیم که اون دعای 5 دقیقه پیش بود، الان 1 دقیقه دیگه است. اگه اینجوری باشی و هر شب میتونی دعای ابو حمزه سومالی بخونی، ان شاء الله کار به جایی برسه این بر بچه‌ها بیان تو مسجد دانشگاه تهران سال‌ها آینده هر شب یه دعای ابو حمزه صومالی دو ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. بعد هر شب میان سر حال دوره دست سر. بابا تو دیشب خوندی این همه دعا کی؟ کو؟ کجا؟ این کم من دارم خرابتون میکنم ما ببین کم کم همینجوری آدمو خراب میکنم آلودتون دارم میکنم مواظب خودت باش گول منو نخوری همینجوری کم کم گوش بدی بیچاره میشی همین میری جلو همینجوری دیگه بر نمیگردی. خدایا یه بار دعا کنم. خدایا به حق عزیزترین کسان تو این ماه رمضان، به حق قرآن ناطق، به حق قرآن صامت در این رمضان به ما فرقان عنایت بفرما. فرقان همون بینش و جدا کننده خوبی ها از بدی هاست که کار آدمو به جایی میرسونه که آدم نگفته، نخونده، نشنیده، خودش میفهمه. خودش میفهمه همه چیز. بذارید من کلام رو همینجا به اتمام برسونم. درباره فرقان و حکمت شاید یه شب دیگه هم صحبت بکنیم. چون عملیات تربیتی و روانیشو من با جزئیات اگه توضیح ندم، و شما فکر کنید این حرفا تا همش تو حواس، یه مقدار زمینی و انسانی در موردش با جزئیات انشاءالله اگه خدا خواست صحبت بکنیم، یه کمی تو مشتت میاد که این حرفا کاملا جدیه. چجوری با تقوا فرقان میاد، چجوری با رمضان فرقان میاد و حکمت جهت دار. یکی از نتایج فرقان نه تشخیص خوبی ها از بدی هاست، تشخیص خوب ها از بد هاست. نه تشخیص خوب ها از بد هاست که این کمی تا قسمتی تازه آسونه، تشخیص مقدار خوبی های خوب هاست. من پیشنهاد میکنم که فرقان پیدا نکنید. اگر فرقان پیدا کردید اون وقت بیچاره سید و شهده ابا عبدالله روسی خواهید شد، بیچاره امیرالمومنین میشید. دیگه نمیتونی به کسی درد تو بگی که من چمه، من چرا اینا رو دوست دارم اینقدر. نمیتونی به کسی بگی درد تو، دیوونش میشی. خدا این همه خوبی تو امیرالمومنین گذاشتی، میمیری میمیری، رحم به خودت بکن. اگه فرقان پیدا کنی برا پیغمبر، برا اهل بیت، برا علی میمیری. یعنی آخرش روزه خودمونو میخونیم ما. نگید ما آخر منبر روزه میخونیم، نه، اون و هر حرف حسابی بزنی میرسه به کربلا. انزو کر الخیر کنتم اوله، اگه هر حرف خیری در میون بیاد شما اولشید، آخرشید، اصلشید، فرعشید، همینه دیگه. تقوا داشته باشی میرسی به علی. تشخیص میدی علی چقدر خوبه. اگه تشخیص بدی علی چقدر خوبه، خب خیلی کارت زاره، دوستش خواهی داشت، محبت بهش پیدا میکنی. بعد وقتی محبت پیدا کردی که دیگه علی هم مظلوم بوده دیگه، علی مظلوم هم نباشه همینجوری براش میمیری. صدا زد لو احبنی جبل لتهافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه میمیره، نابود میشه. شما فکر کردید فاطمه زهرا سلام الله علیها زن ضعیفی بود؟ یه زنی بود که ضعیف بود و بالاخره صدمات رو نتونست تحمل بکنه. نامردا بعضیا میگن، میگن خانم خودش ضعیف بود، بیمار شد، از دنیا رفت. حضرت زهرا، حضرت زهرا چادر خاکیشو تکون بده، بیماری از دل همه عالم رخت خواهد بست. زهرا طاقت نیاره. من با شما میگم که بچه های فاطمه اید، فاطمه زهرا رو اگر همه اون نامردها لگد کوب هم میکردن بلند میشد، بلند شده بود. زخم فاطمه رو به زمین نزد. این درد دل فاطمه بود که از عشق علی ابن ابی طالب میگفت علی من نمیتونم ببینم تو زانوی غم بغل گرفتی، علی با عظمت من قریب. خب کشت فاطمه رو، غم علی فاطمه رو کشت، غم علی. این روزه رو من تو فاطمیه ها میخونم، الان هم امشب بخونم انشاءالله. به خاطر اون دعایی که کردی، شاید به اون دلیل روزه از زهرا رو انداختم سر زبونمون امروز، یک شنبه بود دیگه، امروز روز علی و فاطمه است، امروز روز یک شنبه بود. روز علی، امروز به منور است به نور علی و فاطمه زهرا. شما فکر میکنید فاطمه بدون اجازه علی از این دنیا بره؟ قطعا نه. شما فکر میکنید علی چی شد که راضی شد فاطمهش از این دنیا بره؟ من یه حرف بیشتر منطقی نمیدونم فاطمه زده باشه که یا علی من که دیگه توان ندارم برای خانه تو جارو کشی کنم، بچه ها تو تره خوش کنم، تو داری میبینی؟ خب فاطمه من، من از تو کار نمیخوام، تو نور خورشید خانه منی، نه شمع خانه من. شمعی ما پروانیم، خورشیدی ما گیاهیم که از تو بهره میبریم. میفرمود ما در خانمون فاطمه زهرا تا وقتی که بود روزی سه بار فاطمه نور حقیقتش بر ما طلوع میکرد. فاطمه من از تو جارو کشی نمیخوام، جارو نمیخوام بزنی. حرف اصلی فاطمه به زبان میاد، یا علی تو میدونی من تو رو غریب نمیتونم تحمل بکنم، و علی تو میتونی منو تحمل بکنی که مثل شمع آب بشم، زجر بکشم. علی اجازه بده فاطمه از این دنیا، از این رنج خلاص بشه. مردمی که به تو احترام نمیگذارن منو کشتن، من نمیتونم علی قربت تو رو تحمل کنم. علی تو حاضری؟ تو حاضری من اینجور مثل شمع آرام آرام آب بشم بسوزم؟ تو فاطمه تو دوست نداری؟ فکر میکنم یه همچی گفتگویی شد، علی هم سرشو انداخ پایین به مسجد رفت. فاطمه خوشحال فزه رو صدا زد، فزه من قرآن میخونم، قرآنم که قطع شد بیا تو اتاق نگاه کن، اگر چیزی رو صورتم کشیده بودم دیگه برو علی رو صدا بزن. فاطمه تمام شد رفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.